بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریفه. عرض کردیم که ایشون در تحقیقی که ارائه میدن چند نکته اساسی رو مطرح میکنن که حالا ولو قبلن گفتیم، اما باز یک اجمالی از اون رو اشاره کنیم و بعد دنبال کنیم فرمایش ایشون رو. اولین نکته این است که فرمودن زمان یا عنوان مفرد رو داره یا فقط ظرفه. اگر عنوان مفرد رو داشت ظروف متعدد میشه، اگر عنوان مفرد رو داشته باشه تقطیع در کاره، یعنی هر قطعه از زمان یک ظرف مستقله، هر قطعه از زمان یک موضوع مستقله، هر قطعه از زمان یک حکم مستقله. وقتی که میگیم زمان عنوان مفرد رو داره و تقطیع میکنه، این معناش همینه. یعنی ولو به حسب ظاهر در کلام متکلم ما یک حکم داریم، یک موضوع داریم، اما این زمان میاد اینها رو تقطیع میکنه، نسبت به هر قطعه از زمان یک حکم مستقل و یک موضوع مستقله، لذا ظروف میشه متعدد. که فرمودن اگر ظرف متعدد شد مظروفم متعدده. اما در مقابل بگیم زمان فقط مجرد ظرفیت رو داره، زمان تقطیع نمی کنه، زمان ظرف برای یک حکم و یک موضوعه. اینجا دیگه ما ظروف متعدد نداریم، ظرف واحده. فرق اصلی اونجایی که زمان تقطیع میکنه با اونجایی که نمیکنه در همینه که در اون جایی که تقطیع میکنه ظروف متعدد، اما در این جایی که تقطیع نمیکنه ظرف واحده. و از همین جا ملاحظه میکنید که اصلا مرحوم اصفهانی نمیاد عنوان این رو به کار ببره که تارتن زمان استقراضیه و تارتن مجموعی. این تعبیر رو اصلا به کار نمیبره. در هر دو میگه ظرف هست، منتها این ظرف یا واحد یا متعدد. و نکته بعد میفرمایم این وحدتی هم که در ظرف واحد هست وحدت طبیعیه، نه وحدت شخصی. وحدت شخصی دو تا ویژگی داره. اولین ویژگیش این است که تعدد و تکثر امتصال و اسیان درش معنا نداره. در واحد شخصی ما یک اطاعت داریم و یک اسیان. تعدد محاله. نکته دوم این است که وحدت شخصی قابلیت تغییر نداره. این هم نکته ویژگی دومشه. لذا می‌فرمایند ما که بگیم یک ظرف برای یک حکم، مراد طبیعی حکمه، طبیعی موضوع، یعنی شارع و قانونگذار جعل طبیعی حکم میکنه برای طبیعی موضوع. لذا در همینجا، یعنی هم در اونجایی که زمان مفرده و ظروف متعدد، هم در اینجایی که زمان ظرف واحده، در هر دو اونی که محور واقع میشود و مشترک بین این دوتاست این است که ما طبیعی حکم برای طبیعی موضوعه. منتها این طبیعی حکم برای طبیعی موضوع در صورت اولا تقطیع میشه به ظروف متعدد، و در صورت ثانیه ما دیگه ظروف متعدد نداریم اما باز طبیعی داریم، و اگر پای طبیعی در کار آمد تعدد اطاعت و عصیان معنا پیدا میکنه. این مطلب مهمی که در کلام مرحوم اصفهانیه. و بعد فرمودن در این اوفو بالعقود ما یک عموم افرادی داریم و یک اطلاق زمانی. عموم افرادیش این است که نسبت به کل فرد من العقود شامل میشه. هر عقدی، عقد بیع، عقد اجاره، عقد نمیدونم هر عقدی که هر چیزی یسمى بالعقد، اون وقت در عموم و در اطلاق زمانی میفرماید دلالت بر یک استمرار زمانی داره. استمرار زمانی رو اینطوریشون معنا میکنه، حالا اگر این تعبیرشون رو من یادداشت کرده باشم، می‌فرمایند این نهاز الحکم، این طبیعی حکم ثابتون لحاظ الفرد، برای بی عقد بی مثلا فی هاز الزمان المستمر من دون تخصصهی به وجود خصوصیت محددت له. این زمان همینطور استمرار داره تا زمان، زمانه این هست همینطور، این زمان محسوس به خصوصیت محدود نمیشه. اون وقت فرمودن این مراد از اطلاق زمانی اینه. بعد میفرماین که همه حرف ما اینه که اون روز هم عرض کردیم مرحوم اصفهانی، برای سؤال اصلی ما اینه، خب حالا یه اطلاق زمانی داریم برای طبیعی این حکم در این فرد در طبیعی این زمان، حالا یه قیدی آمد خورد، فرضاً اگر وحدت شخصی باشه قابلیت تغییر نداره اصلا، یه قیدی میاد میخوره. این قید این اطلاق زمانی رو تبدیل به حسه میکنه. اگر اون منظومه سبزواری رو خونده باشید، حاجی سبزواری اونجا میگوید ول حسه تو، یا خونه دنبالش کلیون مقیدن یجی، یعنی حسه همون کلیه، مدو کلی که خود محدودتره، از اول با این قید میان. خب اصفهانی فرماد شما آمدید میگید آقا اوفو بالعقود، این عبد بی در این زمان خیار در زمان فور تخصیص خورده، قبل از این که تخصیص به این بخوره و حفظه بشه، این عبد بی در طول زمان لزوم وفا داشت. حالا این فوریت گفت در این زمان این لزوم نداره. وقتی اینکه در این زمان لزوم نداره، این زمان را تبدیل به یک حصه میکنه. یعنی چی؟ یعنی در غیر از این زمان باز لزوم وفا باقی میمونه. اصفهانی فرمود شما همونطوری که میگید اطلاق در جای دیگر اگر یه تغییری خورد، شما میگید اکرم الانسان، بعد بدین انسان رو مقید بکنید به مؤمن. خب حالا که مقید به مؤمن کردید، نسبت به بقیه چی؟ نسبت به بقیه باقیه به قوت خودش، به اطلاقش باقی میمونه. اطلاق زمانی هم اینجا اگر یه فردی ازش خارج شد، نسبت به بقیه باقی میمونه. فوریت در خیار قبل خارج میشه، در اون زمان لزوم نداره معامله، بقیهش باز باید معامله لازم باشه. نه فرض نیست. چرا دیگه اصلا در حالا عرض میکنی بذاری با کلمات دیگران بگیم درست عرض میکنم. میشه ببینید خوب ذهن شریفتون رو عرض کردن متمرکز کنید تو بحث. ببینیم بالاخره عرض میشود که اینجا بزنگاه و محور چیه؟ ما سر کیو میخواییم به تراجیم؟ یه آقایی میگفتش که در زمان مرحوم آقای بروجردی رفتم در جلسه امتحان، اونجا یه بحثی از رسائل در نزاع بین اخباری ها و اصولی ها رو آورد و ممتحن گفت خب بگو ببینم اینجا شیخ سر کیو میخواد به تراشه؟ گفتم سر همین افسرآبادی رو. گفت همین فهمیدم در مطلب و فهمیدی، برو قبول شدیم. حالا اصل مطلب ببینیم کجاست. ببینید آن اصل مطلب اینه، ما یه عام میداریم مثل افق الهود، یه خاصی داریم در زمان فوریت خیار قبل وجود داره. میخوایم ببینیم بعد از فوریت بریم سراغ عام بگیم لزوم ادامه داره، یا بریم سراغ خاص بگیم خیار وجود داره. اونایی که میخوان بگن بریم سراغ عام، باید یک اطلاقی رو در این عموم تثبیت بکنن. یک بگوین این اطلاق قابلیت تغییر داره. این دو و از تغییر این اطلاق استحاله هم لازم نیاد. یعنی هر جا ما آمدیم دیدیم که از تغییر یک اطلاقی استحاله لازم آمد، میگیم آقا همونطوری که تغییر محال، اطلاق هم چیه؟ محال. اگر این عرض من رو الان خوب گوش کرده باشید، 70-80% بحث تو دستتون میاد خودتون دیگه. همه حرف حول این محوره، ما یه اطلاقی رو اثبات کنیم، یک بگیم قابلیت تغییر داره، دو بگیم اگر تغییر آمد استحاله‌ای در کار نیست. مرحوم اصفهانی از اینجا به بعد میفرماید یک گروهی اومدن پایه اول رو خراب کردن، گفتن آقا این اطلاق در اینجا با بقیه اطلاق ها فرق داره. دیگه که حالا توضیح میدیم، یه گروهی آمدن پایه دوم خراب کردن، گفتن تغییر در اینجا اثباتاً ممکن نیست. یه گروهی دیگه آمدن گفتن آقا اگر ما بخوایم به اون عام عمل کنیم و به اطلاق عمل بکنیم، یلزم تعدد الواحد، یلزم اتصال منفصل، که قبلا یه اشاره هم بشه. لذا از اینجا به بعد اگر آقایون نهایت الدرایه رو دیده باشن، مرحوم اصفهانی سه تا محور رو مورد بحث قرار داده. می فرماید مرحوم عاشق عبدالکریم حائری رضوان الله علیه در دوره، ایشون فرمیده آقا این اطلاق زمانی در اینجا در عفوب العقود که میگه عقد بین استمرار زمانی داره، مانند اطلاق در اعتق رقبتن نیست. چرا؟ میگوید در اعتق رقبتن یه جهات عرضی داریم ما، مؤمنه باشه، کافره باشه، عالمه باشه، جاهله باشه. وقتی میگیم مولا میگه از اعتق رقبتن و اطلاق داره، یعنی مولا لحاظ میکنه همه این خصوصیات رو، میگه عالمه باشه، جاهله باشه، مؤمنه باشه، کافره باشه. اطلاق یعنی لحاظ همه این خصوصیات. اما میفرمد در ما نهنفی، فرض ما این است که در صورت دوم زمان داریم حرف میزنیم، یعنی اونجایی که زمان ظرف واحد است. خب این ظرف واحد دارای افراد ارضی متعدد نیست تا ما بگیم مولا این افراد رو در نظر گرفته. مرحوم حائری میفرماید اگر بگید این زمان مستمر واحد افراد ارضی داره، حاضا خلفون، این میشه همون تحقیق، این میشه زمان قطعه قطعه شده و این از فرض خارج میشید شما. پس برای اینکه از فرض خارج نشید، باید بگید که متکلم در این فرض دوم زمان رو به نحو تقطیع در نظر نگرفته. وقتی زمان به نحو تقطیع در نظر نگرفته نشود، ما معنا نداره بگیم آقا زمان از نظر اول وسط و آخر اطلاق داره. اگر بخوایم بگیم از جهت اول وسط آخر اطلاق داره، برمیگرده به تقطیع. میگیم آقا پس جناب حائری معنای اطلاق زمانی چیه؟ میفرماد فمعنا اطلاقهی لیس الا جعل الزمان الوحدانی المستمر دون زمان خاص. اطلاق یعنی یک زمان این به نحو استمرار در نظر گرفته شده به عنوان ظرف برای حکم، یک زمان، یک زمان واحد. تا قید میاد به مجیء المغیر ولو فی الجمله یحتل هذا الاطلاق، این اطلاقی از بین میره. یعنی به عبارت دیگه من اینو میخوام نخیرم، میخوام در کمک مرحوم حائری بگم اطلاق زمانی اصلا تعبیر به اطلاق غلطه، استمرار زمانی. مولا از اول استمرار خواست، مغیقی که اومد یه میرد از استمرار برداشت، استمرار که از بین رفت ما برای بعد از او دلیلی نداریم. به جای اطلاق زمانی مرحوم حائری میخواد بگه استمرار زمانی. این که میگه این اطلاق لیس که سایر المطلقات، بهتر همین بود، میخواد بگه آقا اینجا این اصلا اطلاق نیست، یه استمراره، استمرار یک شیء واحد. وقتی قطع شد دیگه از بین رفت، به مجیء المغیر، مغیر این اختلال پیدا میکنه. این فرمایش حائری. مرحوم اصفهانی میفرماید که این فرمایش شما اشکال مبنایی داره، شما اطلاق رو از اول غلط معنا میکنید، طبق کلمات متقدمین معنا میکنی. متقدمین از اصولی ها اطلاق رو به معنای جمع القیود میگرفتن، یعنی مولا وقتی میگه اعتق رقبه، کافر رو در نظر میگیره، مؤمن رو در نظر میگیره، عالم رو میگیره، جاهل رو میگیره، زن رو میگیره، مرد، هر در نظر میگیره و میگه اعتق رقبه تن، میگه جمع القیود. اگه بگیم جمع القیوده، این با مسئله تقدیم سازگاری نداره. اما میفرماد اطلاق رفض القیوده، رفض القیود یعنی من دون لحاظ این قید، این قید، این قید. بعد میفرماد این اطلاقی هم که اینجا داریم ما میگیم، این اطلاق به نحو لا به شرط قسمیه. تعبیرشون اینه، میگن ما دو تا عنوان داریم، دو چیز داریم. یک، النظر الی قطعات زمان. میگیم آقا این استمرار داره، یعنی زمان اول، دوم، سوم، و عدم و تقلید طبیعی زمان بها. طبیعی زمان به این قطعات مقید نمیشه، وجودن رو عدمن. می‌فرمان معنای اطلاقی که ما میگیم اینه. این معنا موجب تقدیر نمیشه، یعنی اصفهانی می‌فرماید لحاظ طبیعت زمان، اونم اول، دوم و سوم، اینا در نظر بگیریم، اما بگیم آقا وجودن یا عدمن دخالت نداره، میشه لابشر قسمی. لحاظ میکنین افراد را، تو بحث طبیعیه، در طبیعی نمیشه لحاظ نکرد افراد رو، اما بگیم این افراد وجودن و عدمن دخالتی نداره. میفرماد این یک عبارته. یه عبارت این است که ما افراد رو در نظر بگیریم، هر فرد رو یک ظرف مستقل قرار بدیم. اونی که جناب حائری موجب تقدیر میشه این دومیه، اما اولی موجود تقدیر نیست. این یه مطلب. حالا ما به اینا کار دادیم، من فقط اصل فرمایش اصفهانی رو تونم عرض بکنم. پس ببینید، بعضی ها خواستن پایه اول رو خراب کنن، بگن این اطلاق زمانی اصلا اطلاق نیست، یا اگر هم بشیم اطلاق مانند سایر مطلقات نیست. لذا اصلا به چی مقاید تمثل کنیم؟ ما اطلاقی نداریم. مثلا اما بعضی ها پایه دوم رو گفتن، آقا اصلا تقیید در اینجا صحیح نیست، اثباتن به چه بیان؟ گفتن تقیید جاییست که ما ظهورات متعدد داشته باشیم، جایی که ما زمان رو مقطع قرار میدیم، ظهورات متعدده، یعنی این حکم یک ظهور داره در زمان اول، یه ظهور داره در زمان دوم، یه ظهور داره در زمان سوم. اما اگر آمدیم زمان رو ظرف واحد مستمر قرار دادیم، ما دیگه ظهورات متعدد نداریم، یه ظهور داریم. اگر این ظهور باشه بهش عمل میکنیم، اگر یه قیدی آمد این ظهور از بین رفت، تمام شد و رفت دیگه، یه ما ظهوری نداریم. و بعد رفع الید ان لا ظهور یتمسک به. اینم اشکال مطلب دوم. مرحوم اصفهانی در جواب می‌فرماید ما خیالتون رو راحت کنیم، جاهای دیگه هم که اطلاق و عموم داریم، اونجاها هم ظهورات متعدد نداریم. ما اکرم العلماء اگر نسبت به افراد یک عموم استقراقی داره، کسی نمیاد بگه آقا این اکرم العلماء هزار تا ظهور داره، اونجا ظهورات متعدد ما نداریم، اونجا ظهور واحد داریم، حالا یا ظهور وضعی یا ظهور اطلاقی. لفظ ظهور در یه معنا داره، اکرم العلماء ظهور در یه معنا داره، منظور این معنا به ذات متکثره. اکرم زیدن ظهور در یه معنا داره، این معنا به ذات واحده. لذا اساس کلام حائری رو اینجا از بین میبره ایشون. میفرماید شما خیال کردید تغییر فرع تعدد ظهور و جایی که تعدد ظهور نباشد لا معنا به تغییر. نه خیر، تغییر فرع تعدد ظهور نیست و جاهای دیگه هم که ما تغییر و تخصیص میدانیم ربطی به تعدد ظهور نداره. یه ظهور واحده، یه ظهورم برای مخصص و مقیده. این ظهور مقید و مخصص اقوای از ظهور در عامه بر او تقدیم پیدا میکنه و تقدم پیدا میکنه. مصادیق که دیگه رسم ظهور نداره،
مصادیق ظهور نه، ظاهره دارای مصادیق
متعدده. کلام ظاهره مثلا در مجلس علما در حتی اونایی هم که غالب انحلالا ظهورات معنا نداره. آه این لفظ ظهور در یه من خود معنا مصادیق داره. خیلی خوب.
ولی نه در جایی که زمان متعدده فقط این ظاهره داره میکنه. اگر در زمان واحد
باشه
نمیتونیم بگیم معنا دارای مصادیق
متعدده. ببینید. در زمان واحد معنا داره. حالا من عرض خواهم کرد. همه نزاع بین حائری و اصفهانی یا بین اصفهانی و دیگران به همون مسئله وحدت شخصی و طبیعی برمیگرده. مرحوم اصفهانی از اول فهمیده کدوم خشت از اینجا اومده او رو درستش کرده و وحدت طبیعی کرده که بشه قابل تعدد باشه و خلف هم لازم نیاد. منتها حالا این آیا اینجا را اگه بتونیم تصویر بکنیم کلام اصفهانی درسته؟ اگر نتونیم تصویر کنیم کلام آقایون درسته. که از کلمه حالا برمیگردم به این فرمایشی اون اگر اجازه دید من این تقدم برم بگم که امروز کلام اصفهانی تمام بشه. چی ها ببرم طبیعت، طبیعت میشه حسه، حسه که شد در غیر از اون فردم ظهور داره بسید. چی؟ نه متعدد واحده، واحد استمراریه.
واحد استمراری هیچ اعضایی میکنه هیچ در نظر.
چرا؟ افراد داره ولی افرادش وجودن و عدمن، وجودن و عدمن دخالتی در حکم نداره. فرق بین فرض اول و فرض دوم در اونجا که زمان مفرده عرض کردم در هر دو ملاک طبیعیه رو نظر اصفهانی، اما در اولی هر فردی دخالت داره و مستقلن لحاظ شده، در دومی نه، افراد وجودن و عدمن در حکم دخالتی نداره ولی فرد داره.
اگه تغییر دوم وحدت بخوره چی میشه؟ اگه
افراد بخوره میاد میخوره فرد و فرد و از بین یک فرد و ببینید مثل از که یه مجموعه باشه ده تا گردو باشه شما یه دیگه نقطه بردارید این نقطه دیگه باقی میمونه. اصفهانی نه، یکی نقطه دیگه باقی میمونه. شما که یه دیگه بردارید نمیدید که بقیه هم نیست. بذارید من کلام اصفهانی تمام کننده باشه. عرض میکنن که بعد میان سراغ مطلب چندم، سوم. مطلب سوم این است که حالا که من اینطوری تعبیر میکنم ولی مرحوم اصفهانی اینطور تعبیر نفرموده، اگر کسی کاری به اطلاق و کاری به تغییر اونا نداشته باشه و یا اینجا اگر فقیه بخواد به این اطلاق بعد از زمان القیب تمسک بکنه یک استحاله ای داره، استحالش تعدد الواحده، استحالش این است که ما سار خارجن سار داخلا، استحالش اتصال منفصلین. به این بیان هر چه میوان شما میرید یه فرد رو خارج میکنید، این یک فرد یعنی بیعه در زمان خیار، در زمان فوریت خیار خارج میکنه. بعد از زمان فوریت که میخواد داخل کنه دوباره بیعه میخواد داخل بکنه، پس بیعی که خارج شد دوباره داخل شد. البته مرحوم آخوند هم در کفایه و هم در حاشیه رسائل فرمود بگیم این اشکال و این استحاله برای کدوم فرضه؟ برای اون فرضیست که اون مخصص و مقید چی باشه؟ در اثنا بیاد. میگه وقتی در اثنا آمد این آم و این اطلاق تا اینجا متصل بوده، بعد میشه منفصل، بعد دو مرتبه میخواد بیاد، این میشه اتصال اونچه که منفصل بوده. اینجا مرحوم اصفهانی میفرماید دو تا حالا یا چند تا نکته رو باید در نظر بگیرید. یک، ما وقتی میگیم که اینجا حکم واحده، موضوع واحده، وحدت وجود داره، وحدت فی عالم الخارج ما نمیگیم، که ما وحدت فی عالم الجعل رو داریم میگیم. وقتی میگیم اینجا آقا طبیعی، طبیعت حکم برای طبیعت موضوع و زمان واحده و استمرار داره، این وحدت، وحدت در مقام جعله، نه در مقام خارج. و خصوصا یک تعبیر در کلمات مرحوم آخوند یا دیگران هست، این تعبیر این است که این استمرار زمانی، عرض می کنم که این استمرار زمانی به هم میخوره. تا این مثلا دو روز بعد از عقد این استمرار داشته باشی بوده خواهد عقد، بعد استمرارش قد میشه دو مرتبه میخواید بگید. تخلل عدم، تعبیر آخوند اینه، تخلل عدم میشه. مرحوم اصفهانی باز این حرفا جوریست که شما به نظرتون رو بشید قرار بدید عالم خارج. استمرار زمانی لیس به لحاظ استمراری خارجن به عدم تخلل زمان بین زمانین، بل به لحاظ جعل ظرف واحد لحاظ الحکم الوحدانی. می فرماید همه چیز رو جناب طاهری یا جناب آخوند ملاک در وحدت، تعدد، استمرار، انقطاع، همش ملاکش عالم جهله. در عالم جهل اگر مولا یه دونه بحث شخصی داشته باشه میشه وحدت شخصی، اگر دو حصه ای رو متعلق بحث قرار بده میشه متعدد. میفرماید در مرحله جلگای شخصین من البحث، او حصتین من البحث، او حصتن من. در عالم جلگای به دال واحد گای قد به دالینه، که میگه فرقی بین اینا نمی کنه. ما ملاک اون اصلا عالم خارج نیست، ملاک وحدت و تعدد و اینها تمام عالم جعله. یک دو تا مثال میزنه مرحوم اصفهانی، میفرماید لو امر المولا به اکرام زید فی یوم الجمعه مطلقا. مولا گفت زید رو در روز جمعه مطلقا، هر روز جمعه اکرام بکنی. روز جمعه میشه ظرفه برای وجوب اکرام، یک حکم وحدانی وجود متعلق به طبیعی اکرام. خب اصفهانی فرمود این حکم استمرار داره در هر روز جمعه، من دون تحسسهی به حصت انباسا من طبیعی یوم الجمعه. در حالی که شما وقتی میرید سراغ خارج، الان شما عالم جهر رو نگاه میکنید، عالم جهر دیگه اکرم زیدن فی یوم الجمعه. الان در عالم جهر وحدت جهر دارید یا تعدد جهر دارید؟ طبیعی روز جمعه رو داره قرار داده، در حالی که وقتی میره سراغ عالم خارج روز جمعه در خارج چیه؟ متعدده. در عالم خارج روز جمعه تعدد داره، هر هفته یه روز جمعه ای داره. اما وقتی مولا میگه اکرم زیدن یوم الجمعه، اینجا وحدت حکم در طبیعی روز جمعه متعلق قرار گرفته. حالا از اون طرف میفرمد لو امر به اکرام زید فی طبیعی زمان ما ادا یوم الجمعه، اگر مولا گفت زید رو اکرام کن در طبیعی زمان الا روز جمعه، خب اینجا میفرمد ولو خارجن روز جمعه تخلل عدم داره، یعنی شما همه ایام هفته رو باید اکرام بکنی روز جمعه نه، دوباره همه ایام هفته رو اکرام بکنی روز جمعه نه، به حسب خارج تخلل عدم میشه، اما اینجا میگید به حسب واقع اونی که در مقام جعل آمد مجعول واقع شده چند تا حکمه؟ یک حکمه. لذا اینا رو قرینه میگیرم بر این که اصلا بحث خارج نباید ملاک واقع بشه دیگه، اتصال منفصل تعدد الواحد، این تعابیری که هم در کلمات آخون در کفایه است هم در حاشیه رسائل فقط ملاک نیست، این تمام کلام مرحوم اصفهانی. حالا فردا ببینیم آقایون چه اشکالاتی بر اصفهانی دارید. و صلی الله علی محمد و آله.